ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 16 مهر ماه. از هر جایی که همراهید با ما صدای ما رو میشنوید و بعد از ساعت 6 هم با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا تا 1 ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و این مجله رو هم مثل بقیه برنامه‌های رادیو فردا با خبر شروع می‌کنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه از روسیه خواست که با استفاده از نفوذش بر حکومت بشار اسد به درگیری‌ها در حلب پایان دهد. به گزارش رویترز، خانم مرکل در انتقادی که لحنش بسیار تند توصیف شده، افسود که در قوانین بین‌المللی هیچ توجیهی برای بمباران بیمارستان‌ها وجود ندارد و مسکو باید از اسد بخواهد از کشتار غیر نظامیان دست بکشد. وی همچنین تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید از تمامی ابزارها برای متوقف کردن کشتار استفاده کند. برخی رسانه‌ها این گمان را مطرح کردند که احتمالاً خانم مرکل به دنبال تحریم روسی است. استفان سایبرت، سخنگوی خانم مرکل، نیز در یک کنفرانس خبری احتمال تحریم روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران سوریه رد نکرد. دو انفجار در یک قطار مسافربری در استان بلوچستان در پاکستان 6 کشته و 19 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک گروه جدایی طلب به نام ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان این گروه به خبرگزاری فرانسه گفت که پرسنل نظامی درون قطار هدف اصلی این انفجار بودند. شورشیان این منطقه میگویند که اقلیت قومی بلوچ همواره با نقض حقوق بشر از سوی ارتش پاکستان روبرو هستند. مقام‌های کویتی اعلام کردند که دو تبعه ایران را در حین عکسبرداری از یک حسینیه دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت کشور کویت در بیانیه اعلام کرد که این دو نفر در 2 ماه گذشته به شکل جداگانه وارد این کشور شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز جمعه گفت که دولت ایران در حال پیگیری بازداشت این دو نفر است. برخی از شیعیان در کویت مانند باقی شیعیان جهان در تدارک برپایی مراسم عزاداری ماه محرم هستند. مدیر عامل آتش نشانی شاهرود روز جمعه از مهار یک آتش سوزی مهیب در پالایشگاه نفت این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی گفت که این آتش سوزی از ساعت 2:30 بامداد جمعه آغاز شده بود و عملیات مهار آن 5 ساعت طول کشیده است. همچنین محمد رضا هاشمی، فرماندار شاهرود، نیز گفت که 2 نفر در این حادثه دچار سوختگی 20-30% شدند. خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که آتش سوزی در پالایشگاه شاهرود از فاصله 12 کیلومتری قابل رویت بوده است. هنوز علت این آتش‌سوزی روشن نیست. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران، در سخنرانی نماز جمعه گفت که فضای مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و کره جنوبی در هفته آینده باید با عزاداری گسترده همراه شود. رقابت تیم فوتبال ایران و کره جنوبی که در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 برگزار می‌شود با روز تاسوعا همزمان شده است. برخی روحانیون تندرو در ایران خواستار لغو این بازی شدند، اما فیفا فدراسیون جهانی با تغییر زمان این بازی مخالفت کرده است. و خبر آخر این که کمیته نروژی نوبل روز جمعه جایزه صلح نوبل در سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، اهدا کرد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، آقای سانتوس به دلیل تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله این کشور، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. آزاده.
متشکرم. از رضا جمالی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما را می‌شنوید. رئیس جمهور کولومبیا برنده جایزه صلح نوبل شد. تلاش‌های او برای مذاکره با گروه فارک و پایان دادن به مبارزات مسلحانه در کشورش را برنده کرد.
صلح مانند مذاکره دو طرف داره و اگر قرار بشه فقط یک طرف حرف بزنه یا فقط یک طرف مورد تحسین قرار بگیره، طبیعتاً صلحی نخواهد بود.
4 قانونگذار آمریکایی خواستار مخالفت آمریکا با درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی شدند.
نشون دادن دولت اوباما با وزارت خارجه، به خصوص به خاطر اینکه خانم کلینتون وزیر خارجه بوده، اقدامات سازنده و درستی در مورد ایران نداشته. البته به ضرر کاخ سفید تمام خواهد شد.
و و یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز همچنان دعواست داشت. اتهام جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور.
آنچه برای یاشار سلطانی داده در ایران غیر قانونی بودن این بازداشت و عملا در ارتباط با حرفه روزنامه‌نگاری ایشان است.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا اگر همراه ما بمانید. کمیته نروژی نوبل اعلام کرده که خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا برنده جایزه صلح نوبل در سال 2016 میلادی است. او گفته این جایزه را به نام مردم کولومبیا میپذیره. این جایزه به دلیل تلاش‌های آقای سانتوس برای مذاکره با گروه شبه نظامی فارک و پایان دادن به مبارزه مسلحانه این گروه بعد از بیش از 5 دهه به او تعلق گرفته. اما بشنویم درباره همین موضوع که هانا کاویانی با شیرین عبادی گفتگو کرده، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و واکنش او رو در مورد این انتخاب از او پرسیده.
بسیار خوشحالم که این جایزه نوبل امسال جایی رفت که باید میرفت و تبریک میگم به رئیس جمهور کولومبیا و مردم کولومبیا که صلح رو انتخاب کردن و آرزو میکنم که ای کاش به رهبر گروه فارک هم که حاضر شد این قرارداد رو امضا بکنه، او رو هم در این افتخار شریک میکردن، زیرا صلح مانند مذاکره دو طرف داره و اگر قرار بشه فقط یک طرف حرف بزنه یا فقط یک طرف مورد تحسین قرار بگیره، طبیعتاً صلحی نخواهد بود. بنابراین ای کاش فارک هم در این افتخار سهیم میشد، زیرا که او هم در ساختن صلح شریک بوده.
خانم عبادی، فکر نمی‌کنید که به هر حال سابقه این گروه و بیش از 5 دهه مبارزه مسلحانه و به هر حال بسیاریشون با احکام زندان میتونستن روبرو بشن در صورتی که صلح نمی‌کردن، چیزی که نیمی از مردم کولومبیا هم در رفراندوم به اون معترض بودند که این افراد به هر حال تبرئه خواهند شد از کارهایی که کردند، اتهاماتی که داشتند، جرایمی که انجام دادن، فکر نمی‌کنید این تاثیرگذار بوده توی روند تصمیم گیری که به فارک این جایزه تعلق نگرفته؟
مسلماً این محصولات مورد نظر بوده، اما به نظر من محصولاتی است که هر کدام جواب خاص خودش رو داره. با آن این است که اگر که گروه های مسلح که یک موقعی هم کارهای خشن انجام دادن بخواهند از دهر و زمین بگذارن و آرامش برپا بشه، خواهناخواه احتیاج به مقداری گذشت است و اگر این اتفاق نیفته و اونها فکر کنند با کنار گذاشتن اسلحه و تسلیم صلح شدن حتما به زندان می روند یا اعدام می شوند، طبیعی است که تا آخرین لحظه خواهند جنگید. در این صورت هیچ وقت صلح اتفاق نمی افته. صلح یعنی اینکه یک قدم شما بردارید و یک قدم طرف مقابل. اگر قرار بشه تمام قدم ها رو شما بردارید و طرف مقابل هیچ کاری نکنه، این اسمش صلح نیست. اسمش اگر از این طرف نگاه کنی پیروزیه، از اون طرف نگاه کنی شکسته.
خانم عبادی، سوال دیگری که از شما دارم، به هر حال آکادمی نوبل جواب نمیده هیچ وقت به این سوال و میگه که تنها درباره کسانی که انتخاب میکنه به عنوان برنده جایزه اظهار نظر میکنه، اما در طول این روزها ما میشنیدیم کسان دیگری امسال تعداد بسیار زیادی نامزد بودند برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنن، چه از موضوعات مرتبط با پناهجویان، مثلا از جزیره لسبوس یونان تا یک فعال در روسیه، تا مثلا موضوعی مثل پرونده اتمی ایران و به ثمر رسوندن اون و اجرای توافق اتمی، اینها هم شانس های مطرح بودند. فکر میکنید که چطور این اولویت بندی میکنه آکادمی نوبل و تصمیم میگیره برای اینکه به کولومبیا مثلا این جایزه رو بده؟
اصولا تصمیم گیری راحت نیست، برای اینکه افرادی که مستحق این جایزه هستن توی دنیا کم نیستن و متاسفانه همشون هم شناخته شده نیستن. بنابراین اینکه در جریان این جایزه حق عده‌ای ممکن است نادیده گرفته بشه خیلی طبیعیه، اما به طور کلی هم در مورد جایزه نوبل و هم در مورد سایر جوایزی که در سطح بین‌المللی داده میشه، که به عنوان مثال من خودم داور 5 جایزه بین‌المللی هستم، اون چه که اهمیت داره در محدوده پرونده هایی که تشکیل میشه روند یک جریان است. معمولاً به یک نفر جایزه تعلق نمیگیره. یعنی در حقیقت یک نفر نماد یک تفکر میشه. به عنوان مثال در زمانی که در کشوری مثل کولومبیا سالها جنگه و از اون طرف عده‌ای میگویند ما بایستی عدالت رو اجرا بکنیم که البته حق دارن، اما عده‌ای دیگر پیدا شدند حرف بهتر میزنند، میگویند برادرکشی بسه و ما اگر بخوایم تا آخر بایستیم که عدالت رو اجرا کنیم هیچ وقت عدالت اجرا نمیشه. یعنی اون طرف اسلحه دستش باز هم میکشه، ما باز باید بکشیم و دوباره اون به عنوان دفاع از خودش آدم میکشه، بعد ما باید بکشیم. این یه شب تموم نمیشه. شهامت میخواد که کسی این سلسله باطل خشونت رو قطع بکنه و اینجاست که اون تفکر یعنی شهامت قطع این زلزله زنجیروار خشونت برنده جایزه میشه. رئیس جمهور نماد این طرز تفکر بود.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بود که با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد به بهانه اینکه کمیته نروژی نوبل اعلام کرده خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا برنده جایزه صلح نوبل در سال 2016 میلادی شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مخالفت‌های برخی از نمایندگان مجلس آمریکا با اقدامات دولت آمریکا در قبال ایران، این بار 4 نفر از قانونگذاران در نامه‌ای خواستار مخالفت ایالات متحده با درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی شدند. جزئیات را از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
تازه ترین مخالفت جمعی از قانونگذاران آمریکایی با اتفاقی مرتبط با ایران، این بار درباره عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که 4 نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی از او خواستند با درخواست عضویت ایران در این سازمان مخالفت کند. آنها در نامه خود عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را باعث تقویت و توانمند کردن به گفته آنها رژیم سرکوبگر ایران دانستند. به نوشته این نمایندگان، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث پیچیدگی جدی در استفاده از اختیارات آمریکا در مقابله با آنچه حمایت ایران از تروریسم خوانده شده و همچنین نقض حقوق بشر، برنامه‌های موشکی و سایر اقدامات به گفته آنها نامشروع ایران می‌شود. امضا کنندگان این نامه همگی از مخالفان توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران هستند که از زمان به دست آمدن این توافق تا کنون همواره به سختی با آن مخالفت کردند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نامه اخیر قانونگذاران آمریکایی را هم در ادامه همین مخالفت‌ها می‌داند.
وضعیتی که الان وجود داره با توجه به اینکه دولت اوباما رو به اتمام و مجلس نمایندگان سنا در این مورد خواستار اینند که به نحوی اون تسهیلاتی که برای ایران ایجاد شده یا پس گرفته بشه یا محدود بشه به خاطر اینکه قدرت دولت اوباما الان به حد اقل رسیده، این یک موضوع بسیار مهمه. این است که ما دیدیم که چند مورد مخالفت‌های جدی با ایران و حتی خواستار تحریم‌های کلی علیه تمام متحدین سوریه سهم مجلس آمد. بنابراین این که یه قسمت اساسی مخالفت با این اقدامات راجع به ایرانی که نام امیدوارند با توجه به ضعفی که خب طبیعتاً کاخ سفید در این 2-3 ماه آخر داره بتونن یک مقداری اون نظریاتی که راجع به ایران داشتن اعمال کنن.
مخالفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام می شود که به گفته رسول نفیسی از عوامل تاثیرگذار در این باره است.
موضوع دیگه‌ای که البته مربوط به انتخابات میشه این است که نشون بدن که دولت اوباما با وزارت خارجه به خصوص به خاطر اینکه خانم کلینتون وزیر خارجه بوده اقدامات سازنده و درستی در مورد ایران نداشته و هر کدوم از این موضوعات رو اینها بتونن پیش ببرن البته به ضرر کاخ سفید و به ضرر کاندیدای مورد نظر کاخ سفید یعنی خانم کلینتون تمام خواهد شد.
ایران از سال 1996 میلادی متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است، اما تاکنون نتوانسته است به عضویت کامل این نهاد بین المللی برسد. سال 2005 به پیشنهاد کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران در پرونده هسته‌ای دریافت درخواست عضویت ایران به تصویب رسید و از آن زمان ایران به عنوان ناظر این سازمان درآمده است، اما هنوز عضو کامل آن نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از توافق هسته‌ای موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را یادآور شده و خواستار تسری در عضویت ایران شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره تاثیر عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی میگوید
عضویت میتونه مزایای بسیاری برای اقتصاد ایران داشته باشه، هم در جنب داخلی و هم جنبه بیرونی. در جنبه داخلی میتونه اقتصاد ایران شفاف کنه، کمک بکنه به تسریع فرایند خروج از رکود و همچنین دست نهادهایی رو که مسئولیت ندارن غیر شفاف هستن رو ببنده و این کمک میکنه به اینکه منابع آزاد بشه. در عرصه خارجی هم خب اعتماد به اقتصاد ایران رو بالا میبره و باعث میشه که یه گشایشی پیش بیاد و سریع بکنه ارتباط ایران با اقتصاد جهانی رو و در مجموع کمک میکنه این دو مؤلفه به بازگشت اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی. درها باز میشه و طبیعتاً بر نرخ رشد اقتصادی و رونق اقتصادی تأثیر مثبت خواهد داشت.
164 کشور جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند که 21 سال پیش با هدف وضع قوانینی یکسان در مبادلات تجاری و حل اختلافات تجاری میان کشورها تأسیس شد. عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم برقراری روابط تجاری آزاد و حتی مبادله سرمایه‌گذاری با تمام کشورهای عضو بدون توجه به اختلافات سیاسی و عقیدتی است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. برخی از قانونگذاران آمریکایی خواستار مخالفت ایالات متحده با درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بله، از طریق تلگرام میتونید برنامه‌های ما رو باز هم بشنوید و فایل‌های صوتی رو دریافت کنید. فشار برخی از چهره‌های اصولگرا بر شیوه زندگی مردم در ایران افسوده شده، از طرز لباس پوشیدن گرفته تا فوتبال، از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و فیلتر شده گرفته تا برگزاری تئاترهای خیابانی. این تندتر شدن برخوردها آیا هدایت شده هستند یا نتیجه واکنش‌های فردی؟ قرار هست چه نتیجه ای از رویارویی اصولگرایان با سلیقه مردم حاصل بشه؟ جزئیات را از مهداد قاسم فر بشنویم.
نماینده ولی فقیه در خراسان روز پنج شنبه در آخرین سلسله حملات تندش به شیوه زندگی روزانه مردم در ایران، این بار با حمله به سلیقه لباس پوشیدن بخشی از زنان ایرانی، از نیروی انتظامی خواست که برای برخورد شدید وارد عمل شود. احمد علم‌الهدی در این باره گفت که در مقابل آنچه که او ساپورت پوشی خواند، منطق و استدلال جواب نمی‌دهد، بلکه یک جریان عملیاتی قوی می‌خواهد که در برابرش بایستد و آن هم نیروی انتظامی است. امام جمعه مشهد پیش از این نیز همین سخنان را در خطبه نماز جمعه گفته بود.
ای آقای غرب زده، چشم به دروازه غرب دوخته، دلداده غربی که یه جست آکادمیش به خودش میگیره و میگه آقا برای ساپورت پوشی زنا خیلی قصه نخورید، برید فکر اقتصاد باشید. اتفاقا اشتباه میکنه. جریان اقتصاد ما از ساپورت پوشی زنها و دخترها صدمه میبیند. ما امروز اگر در اقتصادمون دچار چالش و مشکل هستیم، تو کدوم اقتصاد دچار مشکلیم؟ ساپورت پوشیه این دختر لاابالی و او زن لاابالی و بی حجابی اون زن بی باک باعث می شود که ما تو اقتصاد مشکل پیدا کنیم.
آقای علم‌الهدی از چند هفته پیش نیز با حمله به برگزاری کنسرت های موسیقی در سطح مشهد جنجال دیگری ساخته بود.
کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیه‌ای دارد، او حاشیه‌اش ابتذال آفرینه، حاشیه‌اش ابتذاله. اینکه یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، این یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. با کمال بیباکی رو عرض می کنم در این مملکت کنسرت ابتذال است در هر نقطه اجرا بشود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این گونه انتقادات این گونه پاسخ داد:
یک جا به هنرمند بی احترامی میشه، یک جا یک کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر کی صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. اگر قانون هر کس بخواد تفسیر بکنه و سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم غصه دین و آخرت مردم میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش غصه میخورن برام.
اما در دو ماه گذشته تا کنون عده‌ای دیگر از همسلکان آقای علم‌الهدا همچنان شعله انتقادات تند را علیه سبک و شیوه زیست اجتماعی مردم بالاتر کشیدند. از جمله آیت الله محمد یزدی که خواستار ممنوعیت هر گونه کنسرت یا حتی تئاترای خیابانی در قم شد. محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران نیز در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران فوتبال ایران و کره جنوبی را مشروط اعلام کرد.
مسئله مسابقات فوتبال یه مسئله عجیبی شده. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید، باید فضای مسابقه 100% عاشورایی و کربلایی باشه. باید در و دیوار اونجا سیاه پوش بشه، تمام فضا سیاه پوش بشه، فریاد یا حسین از بین جمعیت پیوسته بلند بشه. به عوض کفی که در این مسابقات زده میشه، مواظب باشید، باید به عوض کف زدن همه فریاد بزنن یا حسین.
اما آیا چنین حملات بیامانی از سوی چهره‌های جناح اصولگرا که همه نیز با دوگانه سازی کفر و دین صورت میگیرد، جریانی هدایت شده و دارای اتاق فکر است یا خودجوش و فردی؟ سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن لندن:
نه، جناح اصولگرا بخش سنتیش وارد یک فاز عملیاتی در حوزه فرهنگی شده. این یک برنامه است، یک سیاست، یک مانور سیاسی که اینا دارن انجام میدن، یک اتفاقات پراکنده به هیچ صورتی نیست. نه، این یک حمله منظمه.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در این باره میگوید:
به نظر میرسه که ماجرا ریشه هایی فراتر از مسئله تئاتر خیابانی و کنسرت موسیقی و اینها داره. بخشیش اعتقادی، البته بخشیش سیاسی است. اینها میخوان در واقع اون رابطه میان انسان و خدا رو تبدیل بکنن به رابطه میان حکومت و مردم. ببینید، مطالبات جامعه ما بالا رفته و اینها دقیقاً نقطه مقابل مطالبات مردم ایستادن. در نتیجه لاجرم با دولت درگیر میشن و این مسئله دامنش از مسائل اعتقادی کشیده میشه به مسائل سیاسی و یک رویارویی تمام عیار رو میان اصولگرایان متعصب و دولت تشکیل میده.
حمله به شیوه زندگی مردم، از دعوت کردن پلیس به برخورد تندتر با لباس پوشیدن مردم تا ممنوعیت کنسرت‌های موسیقی و تئاترای خیابانی و نیز تعطیلی مسابقه ملی فوتبال، یعنی مقابله با افکار عمومی. هدف اصولگرایان تندرو و روحانیت برای چنین مواجهه‌ای با سلایق و علایق مردم چیست؟ سعید برزین:
ببین، این مانور چند تاثیر مختلف میتونه داشته باشه. اول اینکه دولت روحانی رو وارد یک مبارزه فرسایشی میکنه، قصر از روحانی رو ضعیف کنن، خسته کنن. یه موقع به سیاست خارجی و برجام حمله میکردن، حالا به مسائل فرهنگی گیر میدن. تأثیر مهم دیگه به نظر من بر پایگاه اجتماعی خود اصولگراها هست، یعنی طرفداران اصولگرایان با توجه به اینکه جناح اصولگرا الان متفرق، اختلاف سلیقه در زیاد شده، باید به نوع این پایگاه اجتماعی خودشو بسیج کنه. و تأثیر دیگری که هم هست بر افکار عمومیه. اینجا من فکر میکنم که تأثیر مانور اصولگرایان سنتی به ضررشون خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان، امام جمعه مشهد علم الهدا، صریحا گفته است که حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار ممکن نیست. روشی که به گواه 38 سال حاکمیت پاسبان، ون، فیلتر و دیوار در گوشه گوشه ایران تا کنون و به گفته خود امامان جمعه ظاهراً تأثیر مطلوبی در پی نداشته است.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد فشارها بر شیوه زندگی مردم در ایران، از طرز لباس پوشیدن تا برگزاری مسابقه فوتبال و کنسرت‌های مجوزدار و حالا هم برگزاری تئاترهای خیابانی. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ در مورد حضور و دخالت و نگاه برخی از چهره‌های مذهبی و اصولگرا بر نوع زندگی مردم؟
اخیراً آقای علمانهدا در سخنرانیشون فرمودن که زنان و حجاب پیاده نظام دشمنی. اسم دیگری برای شما انتخاب شده آقای علمانهدا، سوار نظام استبداد.
به نظر من وقتی ایران به کره گل میزنه همه دست جمعی باید بگن گل 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 زدیم، یزدی جون گل زدیم، گریم بکنن، تو سرشونم بزنن آیت الله یزدی، خوشحال میشه دیگه، حتی اگه حرام نباشه.
من پیشنهاد میکنم برای روز سه‌شنبه بازی ایران و کره، اگر انشالله ایران برنده شد، سرود ملی ایران رو همه بخونن. اگه خدای نکرده گل خوردیم، سرود جمهوری اسلامی خونده بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 20 روز از بازداشت یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز میگذره. شاکیان پرونده محمد باقر قالیباف، شهردار، و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هستند. اتهام اصلی مدیر سایت معماری نیوز انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران با قیمت‌های پایین به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بازپرس پرونده چهارم مهماه اتهام جدیدی را در این زمینه اعلام کرد. او اعلام کرد جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور اتهام جدید یاشار سلطانی است. از مرداد میردامادی میشنویم.
یاشار سلطانی مدیر وبسایت معماری نیوز شنبه 27 شهریور ماه بازداشت شد. به گفته وکیل آقای سلطانی به خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران به دلیل انتشار گزارش غیرمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری تعداد زیادی از املاک و زمین‌های در اختیار شهرداری تهران با تخفیف‌ها و در تقسیط‌های ویژه به مدیران و افراد خاص و تعدادی از تعاونی‌ها و نیز درج اخبار مربوط به مراسم عروسی دخترش در پارک لویزان شاکی پرونده یاشار سلطانی بود. مهدی چمران رئیس اصولگرای شورای شهر تهران نیز به دلیل انتشار خبری درباره فعالیت فرزندش در شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد در سایت معماری نیوز شاکی دوم یاشار سلطانی است. این صدای یاشار سلطانی است پیش از بازداشتش در مصاحبه با سایت شبکه نظر که در آن موضوع واگذاری زمین از سوی شهرداری تهران را بازگو می کند.
حجم واگذاری ها این نیست که بازرسی گفته، خیلی وسیع تر از این حرف هست، خیلی بیشتر از این حرف هست. ببینید تو گزارش اومده 1,100,000 متر مربع، این زمین نیست دارم واحد میانگین قیمت که قیمت گذاری کردن 2,000,000 تومان قیمت گذاری، خیلی بیشتر با متری 2,000,000 تومان برای 1,100,000 متر مربع شده 2,200,000,000، 150,000,000,000 هم زمینه قبلی بوده 2,350,000,000. پیدا کردم که ما کردیم برای کارمنده ها بوده، خیلی هم خوب کردیم، خوب کار کردیم و خوشی داره کارمنده هست، باز برای خیلی دارم انجام دادیم، برای خود کارکنان با قضایی هم انجام دادیم که ما سریع گذاشی رد ما کد داریم میگی داستان چیه؟ این چی به خوب قضایی دادیم؟ دادید اشتباه کردید دادید؟ ما شما زمین شهری؟ شما شهری تهرانی؟ شما اگه مسئول تامین مسکن سایر اوکان هستی، ارتباطی بشونی هم جو اموال و اومی مردمه، اگر هم دادید اشتباه کردید به پس بدید، قوه قضاییه نباشه هر جایی بخواد باشه.
پس از احضار یاشار سلطانی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، برای وی وثیقه 200,000,000 تومانی صادر شد و از آنجا که متهم وسع مالی برای تأمین وثیقه را نداشت، قرار وثیقه به بازداشت تبدیل و وی روانه زندان شد. از آن زمان جز شمار معدودی از اعضای شورای شهر تهران و تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلس هیچ مقامی نسبت به بازداشت این روزنامه نگار اعتراضی نکرده است. در نتیجه خبر آنچه در رسانه‌ها به واگذاری املاک نجومی توصیف شد مسکوت ماند و منتشر کننده خبر بازداشت شد. این صدای اعتراض محمود صادقی نماینده تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی است.
فردی رو که اسناد افشا شده سازمان بازرسی رو در سایت خود سایت معمار نیوز قرار داده بوده بازداشت میکنند با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی.
تشکر.
قراری که قابل اجرا برای اون نبوده، در حالی که فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده بوده قرار سبک 50 میلیونی صادر میکنند. چرا در دستگاه قضایی تبعیض وجود داره؟
آقای صادقی روز گذشته در یادداشتی در توییتر خود بازداشت مدیر سایت معماری نیوز را عملی مجرمانه و مصداق بارز ماده 4 قانون مطبوعات دانست. این نماینده مجلس تصریح دارد که بر طبق ماده 4 قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد به سانسور و کنترل نشریات بپردازد و متخلف به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. یاشار سلطانی به جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور نیز متهم است. اتهام جدید روز 4 مهر ماه به او تفهیم شد. با طرح این اتهام جدید دادستانی با آزادی یاشار سلطانی به قید وثیقه مخالفت و قرار بازداشت او را تمدید کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد پرونده یاشار سلطانی میگوید
در مورد آقای یاشار سلطانی ایشون در تاریخ 27 شهریور به دادگاه احضار شدن، دادگاه یک بازپرسی کرده، تفهیم اتهام کرده و سپس یک وثیقه برای ایشان تعیین شده. وثیقه آماده بوده ولی دادگاه وثیقه رو نمیپذیرد. حتی بخشی از نمایندگان مجلس هم به این مسئله اعتراض کردند. اون چی برای یاشار سلطانی افتاده در ایران غیر قانونی بودن این بازداشت و عملا در ارتباط با حرفه روزنامه نگاری ایشان است. به همین دلیل اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز نه به شکایت علیه ایشون اما به نقض حقوق آقای یاشار سلطانی است.
در دورانی که رهبری و مقام‌های اجرایی و قضایی حکومت ایران مبارزه با فساد را هدف فوری نظام خود معرفی می کنند، زندانی کردن یاشار سلطانی منتشر کننده اطلاعات سازمان بازرسی در مورد واگذاری غیرقانونی املاک از سوی شهردار تهران و اصرار بر بازداشت وی سوال برانگیز و محل تأمل است.
بعد از 20 روز که از بازداشت یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز گذشته، بازپرس پرونده او اتهام جدیدی را مطرح کرده. جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما در ادامه بشنویم از وضعیت تولید گندم در ایران. مسئولان گفتند امسال کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده و قرار هست گندم صادر کنه. اما نگرانی‌های ناشی از کمبود آب باعث شده بعضی از کارشناسان با صادرات گندم مخالفت کنند. نوشین سید حسینی.
موضوعات مربوط به کشاورزی و صادرات و واردات محصولات در ایران از جمله مقوله‌هایی هستند که مستقیماً با مشکل کم آبی کشور در ارتباط مستقیم قرار دارند. در حالی که بحران آب در ایران به قوت همیشه باقی است، تصمیم مسئولان جهاد کشاورزی برای صادرات گندم صدای انتقاد برخی مسئولان مثل عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی را درآورده است. عیسی کلانتری روز جمعه به خبرگزاری مهر گفته با توجه به آب بر بودن گندم از یک طرف و کم آبی ایران از طرف دیگر، نباید برای تولید و صادرات کالاهایی که آب بری زیادی دارند اصرار داشته باشیم. به گفته آقای کلانتری هر تن گندم به طور متوسط حدود 1200 تن آب مصرف می کند و به این ترتیب با صادرات گندم آبی هم که برای تولید آن مصرف شده صادر می شود. بیژن گلشاییان کارشناس آب ساکن لندن به طور کلی متد کشاورزی در ایران را معیوب می داند.
واقعا هر جا ما در آب صرف جویی کنیم میوه‌جات الان ما خیلی صادر میکنیم به امارات عربی و خلیج فارس. اینا خب مقدار زیادی آب بره، منتها خب بلافاصله درآمدی داره و دارن اینا رو این عمل انجام میدن. محققا هرچی ما مصرف آب به نحوی کم بکنیم ولو برای محصولاتی باشه که زیاد آب برن به نفع ماست، ولی به هر حال محصولات کشاورزی ما همش آب بره. باید متد کشاورزیمون رو اصلاح کنیم. الان هنوز متد کشاورزی ما متد عقب افتاده است به وجهی که آب زیاد مصرف میکنه. حالا بیایم بالانس اینو بخوایم با واردات و صادرات محصولات آب بر بخوایم برقرار کنیم، یه حرف دهنبول کنیم، چیز واقعی نیست.
وزیر اسبق کشاورزی بر اهمیت آب مجازی یا همان آبی که همراه یک محصول به کشور وارد یا از آن خارج می شود هم تاکید کرده و مثال آورده که واردات 5 تا 6 میلیون تنی خوراک دام به معنای وارد کردن 7 تا 8 میلیارد مکعب آب است. از دیگر موضوعات مورد بحث عیسی کلانتری، فرسایش خاک در ایران به عنوان یکی از عواقب کم آبی و خشکی است. بیژن گلشایان، کارشناس آب در لندن، مسائل محیط زیستی را با یکدیگر مرتبط می‌داند.
نه، اینا با همدیگه کار میکنه. اگه زمین مرطوب باشه فرسایشش کمتره و میتونه یه مقداری گیاه عمل بیاره که حفظ کنه سطح خاک رو. قدیم یادم میاد که یه مقداری محصولات دور ریختنی نفت رو به عنوان مالچ، به عنوان مالچ‌های نفتی در جایی که بادخیز بود و صحرایی بود میپاشیدن، خیلی کمک میکرد و یه پوشش به اصطلاح مصنوعی ایجاد میکرد. این گونه کارا لازمه و به هر حال مشکل آب و اگه به نوعی حل بکنیم فرسایش خاک هم کمتر میشه. این مسائل محیط زیستی به هم ارتباط داره، یکی بعد از دیگری. جغرافیا رو ما وقتی بیایم دستکاریش بکنیم مسائل بعدی پشت سرش میاد و باید اینا رو سنجیده عمل کرد.
وزیر کشاورزی اسبق هشدار داده و گفته است ایران در حالی که منابع آب زیرزمینیش رو از دست داده، در حال از دست دادن منابع آب‌های سطحی خود هم هست و اینکه کشور در حال تبدیل شدن به کویر است. برای چنین مشکل حادی چه راه حلی باید جست؟ بیژن گلشایان، کارشناس آب در لندن.
مسائلی که به پایه پیشرفت یا اموری هست، اینا نسخهشو نمیشه یه روزه پیچید. برنامه ریزی میخواد. باید دایه برنامه طویلی اجرا کرد. ما مصرف آبمون، مصرف بیهوده آبمون زیاده. اتلاف آبمون زیاده. و باید اینو کنترل کرد و این کنترل هم گفتم چیزی که امشب تصمیم بگیریم فردا انجام بشه نیست. و بعد منابع جدید آبی که ایجاد کردیم با بستن سدها درد بیدرمان جدیدی شده برای ما، چیزی رو حل نکرده. آبهای زیرزمینی رو زیاده استفاده کردیم، آبهای مصرفیمون رو تجدید نکردیم، یعنی تصفیه خونه آب برای شهرهای بزرگ که بسیار واجبه نذاشتیم یا اگر گذاشتیم کافی نیست. اینا مسائلی است که باید حل کرد. یه چیزی است که باید مدت طولانی نشست یک برنامه وسیعی برای بحران آب کشور نوشت و اجرا کرد. و این که بیایم حرفای دهن پرکن بزنیم بگیم از دریای خزر آب میاریم به سمنان، از خلیج فارس آب میاریم به کویر، اینا چیزایی است که درد امروز و فردا رو دوا نمیکنه، چی یه مقدارم گمراه کننده است.
آب در ایران در حال از دست رفتن است و خاک رو به شوری می رود. آیا زمان آن فرا نرسیده که برای این مشکل جدی راه حلی جدی تر اندیشید؟
مسئولان گفتند امسال کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده و قرار است گندم صادر کنند. نوشین سید حسینی گزارش می داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
دیپلمات‌های روسیه و ایران در تماس تلفنی یک بار دیگه بر لزوم ادامه رویکرد سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کردند. این گفتگو در حالی انجام شده که گزارش‌ها از حضور نظامی روسیه در سوریه به صورت پررنگ‌تری حکایت داره. با ادامه تنش بین مسکو و غرب، آمریکا و اروپا نسبت به احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار دادند. آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی بر لزوم اثرگیری تلاش های بین المللی برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. رایزنی های دیپلماتیک روسیه و ایران از آغاز بحران سوریه مستمر بوده و دو کشور همواره بر اشتراک نظر خود پیرامون این بحران پافشاری کرده اند. الکسی مالاشنکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید مهمترین دغدغه دیپلمات ها چه می شود است.
Нет такой ниточки, за которой можно было бы потянуть и размотать весь этот
تنها با کشیدن یک نخ نمیتوان این گره را باز کرد و البته بزرگترین شانس برای حل این بحران همکاری مسکو و واشنگتن بود. اما با شکست این تلاش‌ها توجه به گزینه‌های نظامی بیشتر از دیپلماسی است، مگر اینکه رایزنی‌ها به تجزیه سوریه اختصاص یابد. زیرا فکر نمی‌کنم دیپلمات‌ها در مسکو و تهران صادقانه باور داشته باشند که اسد بتواند کنترل خود را بر کل سوریه احیا کند. ممکن است بخشی از رایزنی‌های دیپلماتیک روسیه و ایران به حکومت اسلامی نیز مربوط باشد که تهدیدش از میان نرفته، اما توجه بین‌المللی به این گروه بسیار کمتر شده و البته بعید نیست این رایزنی‌ها صرفاً تبادل پیشبینی‌ها باشد، زیرا به نظرم دیپلمات‌ها هم نمی‌فهمند چه تحولاتی پیش روی است.
جمعه به ابتکار روسیه رئیس دوره شورای امنیت این نهاد بار دیگر تشکیل جلسه می دهد تا گزارش استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را بشنوند. دیمیستورا پنجشنبه هشدار داد با ادامه بمباران حلب این شهر کاملا ویران خواهد شد و همچنین پیشنهاد داد شخصا شبه نظامیان جبهه النصره را از شرق حلب خارج کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش گفت این ابتکار را بررسی خواهیم کرد. لاوروف روز گذشته با ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه نیز در مسکو پیرامون بحران سوریه به ویژه قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت برای توقف حملات هوایی در حلب رایزنی و تاکید کرد. این پیشنویس سوال‌های بسیاری برمی‌انگیزد. آیرو پیشتر هشدار داده بود وتو این قطعنامه مصداق مشارکت در جنایات جنگی است. وزیر خارجه فرانسه در تلاش برای نزدیکی دیدگاه‌های اعضای شورای امنیت جمعه از مسکو به واشنگتن رفت. همزمان ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه آمریکا را تهدید کرد که در صورت هدف قرار گرفتن نیروهای دولتی سوریه از سوی جنگنده‌های آمریکا و یا نیروهای ائتلاف، سامانه‌های ضد موشکی روسیه ممکن است این هواپیماها را سرنگون کنند. یک مقام ارشد نظامی روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت مستشاران روس در سراسر سوریه حضور دارند و اگر فرماندهان روس برای نیروهایشان احساس خطر کنند بدون تردید دستور شلیک را صادر خواهند کرد. کمرسانت گزارش می‌دهد جنگنده هایی که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه زمستان گذشته از سوریه خارج شده بود به همیمین باز می‌گردند. جمعه پارلمان روسیه به استقرار دائمی نیروی هوایی این کشور در سوریه رأی داد. همچنین به گزارش کمرسانت چند ناوچه موشک انداز روسی دیگر در مدیترانه مستقر شده و به زودی یگانه ناو هواپیمابر روسی نیز عازم سوریه خواهد شد. ایگر سویتین تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین برای بهبود روابط با غرب وارد بحران سوریه شد، اما جهان را به سوی جنگ جدید سوق میدهد.
هدف پوتین از مداخله در سوریه لغو تحریم ها و حل بحران اوکراین بود، اما با مداخله روسیه در سوریه این بحران عملا لاینحل شده. نه تنها روابط مسکو با غرب بهبود نیافته که به اعماق جنگ سرد فرو رفته ایم و اکنون برای حمایت از دیکتاتور سوریه هدف تحریم قرار خواهیم گرفت.
آمریکا اعلام کرد تحریم یکی از گزینه‌های است که برای پایان بمباران حلب در دست بررسی است. هرچند به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کاخ سفید نگران است تحریم‌های جدید علیه روسیه مانع بر سر راه دیپلماسی برای حل این بحران باشد و تحریم‌ها علیه ایران به خاطر کمک به رژیم اسد نیز نقض برجام محسوب شود. در روزهای گذشته بریتانیا نیز نسبت به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار داد و آلمان تایید کرد برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه آماده می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همراه هموطنان عزیزی که خودشان یا فرزندانشان به اسم دفاع از حرم و به امید شهادت و راهی بهشت شدن به سوریه میروند توجه داشته باشند که پاسدارها 2 سال قبل از به وجود آمدن داعش راهی سوریه شدند. پاسدارها نه با داعش که با خود جوانان سوریه یعنی مخالفین اسد و آزادی خواهان مبارزه می کنند، یعنی رسماً مرتکب جنایت می شوند. نگاهی به قبرستان شهدای جنگ 8 ساله بیندازید، به دیدار مصدومین جنگی بروید و بعد به حرفهای رضایی گوش کنید که برای کشته شدگان سال دوم به بعد چه راحت می گوید اشتباه کردیم، سرمون را انداختیم پایین و رفتیم تو. هموطن، این سردارهای امروز میلیاردر شده بودند که سرشان را دور از جبهه‌ها پایین انداختند، نه جوانان ما. اشتباه را تکرار نکنید. از ما گفتن.
روی سخنم با آمریکایی‌ها و غرب است. مداخله در سوریه و کمک به مخالفان امری انسانی است. از تهدیدات روسیه و چین هم واهمه نداشته باشید. آنها به دنیا بیشتر دلبستند تا شما. پس با کمال قدرت جلوی زیادی خواهی ها و جنایات آنها را بخصوص روسیه را بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در مورد کیهان کلهر بشنویم. بعد از لغو کنسرت های این آهنگساز و نوازنده کمانچه در ایران، حالا او همراه با گروه بین‌المللی رامبراند در حال برگزاری کنسرت در هلند هست. از شهرام میریان بشنویم.
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، کنسرت‌های پاییزی خود را ابتدا با گروه شجاعت حسین خان از هند در جشنواره جهانی موسیقی در شهر قونیه ترکیه آغاز کرد. این گروه 19 سال پیش به وسیله کیهان کلهر و شجاعت حسین خان در آمریکا با نام گروه غزل بنیان گرفت. آخرین نوای جاده ابریشم عنوان نخستین آلبوم این گروه است که در آن آمیزه و تلفیقی از قطعات موسیقی شمال هند و موسیقی سنتی ایران جاری است. این گروه چند ملیتی از آغاز فعالیت خود تا کنون کنسرت‌های بیشماری در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار کرده. گروه غزل تا کنون چند کنسرت هم در آلمان برپا کرده. در پایان یکی از این کنسرت‌ها که در استودیوی بزرگ شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان برگزار شد، آقای کلهر درباره چگونگی همکاری خود با گروه غزل اینطور به ما گفت.
همکاری من و شجاعت آغاز شد در نیویورک که به صورت ضبط یه سی دی بود و بعد اون ادامه پیدا کرد، 2 سی دی، 3 سی دی و شروع کردیم با هم کنسرت دادن و مسافرت کردن. یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم همیشه این نوع موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر و خود این باعث میشه که به واسطه شناخته بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
کیهان کلهر علاوه بر گروه غزل از هند با چند گروه سرشناس بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله می توان به گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر سمفونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند و گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان اشاره کرد. دیگر گروه موسیقی که آقای کلهر با آن همکاری دارد گروه 3 نفره رامبراند است. گروه رامت راند هفته پیش ابتدا کنسرتی در شهر برمن آلمان برگزار کرد و سپس برای اجرای 4 کنسرت دیگر به هلند آمده که این گشت هنری تا یکشنبه آینده ادامه خواهد داشت. کیهان کلهر در حالی سرگرم برگزاری کنسرت در هلند است که از روز شنبه فردا هم 11 کنسرت استاد حسین علیزاده با عنوان زخمه دل در شهرهای آلمان، هلند، انگلستان، سوئیس، اسپانیا و اتریش شروع می شود. 7 آبان ماه نیز همایون شجریان همراه با گروه سیاوش کنسرتی در شهر روتردام هلند برگزار خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله و آخرین برنامه مجله شامگاهی ما رو در جمعه شب ایران بشنوید و مجله شامگاهی ما بعد از این برنامه به پایان میرسه. تکرار برنامه جامعه رو خواهید شنید و میتونید همراه بشید با بنیامین صدر در ادامه این برنامه. خیلی از شما ممنونیم که همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
جامعه. باز هم آغاز ماه مهر و شروع یک سال تحصیلی جدید و صحبت از مدرسه و دانش آموز و معلم و مشکلات اونها، مشکلاتی مثل وضعیت بد معیشتی معلم‌ها و گرفتاری‌های ریز و درشتی که نظام آموزشی ایران با اون دست به گریبانه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته 200 مجله رادیویی جامعه تازه ترین و آخرین شماره ای رو که من تهیه کننده و مجری اون هستم خواهید شنید. در این برنامه به اتفاق هم نگاهی میکنیم به وضعیت نظام آموزشی، به خصوص وضعیت معلم ها و مشکلات اونها. همین هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چندمین تجمع اعتراضی و سراسری معلم های بازنشسته در یک سال گذشته در چند شهر بزرگ ایران برگزار شد. همراه من باشید تا با هم نگاه کنیم به خواسته های صنفی معلم ها و نارضایتی اونها از وضعیت معیشتیشون. سه‌شنبه هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی، صدها معلم و فرهنگی که بیشتر اونها بازنشسته بودند، در شهرهای تهران و تبریز و کرمان و مشهد و کرمانشاه در اعتراض به سطح پایین درآمدی و وضعیت بد معیشتی خودشون تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما معلم‌های ایران چرا احساس می‌کنند که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی، در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع‌ها دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همینم هم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خودشون ناراضی هستند. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات میتونیم مواجه باشیم و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداق‌های وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه ایرانه.
معلم‌های ایرانی بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دل‌های یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم‌ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
همکار من الان بهت میگم اونی که جوونت تو جمع ماست اینو بدونید، فردا که به سن بازنشستگی رسیدی تازه گرفتاری شروع میشه، چرا ادعای حقتون نمیکنید؟
اما یه راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه های قانونی و مدنی معلم ها در ایران وجود داره. هاشم خواستار معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده در این باره با ما صحبت میکنه.
بدون رو در واسه تمام راه رو رفتیم. آقای داستان موقع که تهران مال پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه هم کارا بهش گفتن آقا شما داری چی میگی؟ تو اصل 27 قانون اساسی تجمع قانونی هست. به ما تمام راه رو رفتیم وای داریم آن نمانده. آخرش خودش در مونده گفت بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم و از این حرفا اینا. راهی برای معلم ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه، معلم ها خواسته زیادی نمیخوان. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن. معیشت معلم ها بسیار پایین هست. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلم ها بسیار شدید دارن وارد میکنن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. سعید پیوندی، کارشناس آموزش، در این باره با ما صحبت میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره، بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم، طوری که به اون گونه که در کشورهای دیگر میبینید. نکته آخری که من خواستم بگم اینه که برای اینکه ما بتونیم به بچه‌هایی که از گروه‌های مختلف اجتماعی با سطوح مختلف فرهنگی میان بتونیم یک آموزش با کیفیت ارائه بدیم، بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره. در هر دو زمینه در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم و یکی از مشکلات و گره‌های اصلی نظام آموزشی ما همین کمبودی هست.
بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گلمندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر حقوق و دستمزد، وضعیت استخدام، نداشتن بیمه تکمیلی و مزایای برابر با خیلی از شغل‌های دولتی و اداری دیگه و مسائلی از این قبیل همه و همه سال‌هاست که باعث نارضایتی معلم‌های ایرانیه. این شماره از مجله اجتماعی رادیو فردا، 200مین مجله رادیویی جامعه هم به پایان رسید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، این آخرین شماره‌ای هست که من تهیه کننده و مجری اون بودم. قراره به زودی فهیم خضر حیدری که قبل از من هم تهیه کنندگی و اجرای این برنامه رو بر عهده داشت، کار رو ادامه بده. از اینکه در این مدت همراه من و مجله جامعه بودید و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون گذاشتید، ممنونم. روزها و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.